سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی.
قسمت سوم،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مسیر رشد عقل انسان رو به جایی میبره که برای فهم و درک خودش از کلمات و مفاهیم کمتری استفاده میکنه، حداقل در مسائل اساسی زیاد دچار پیچیدگی و تکثر و تنوع الفاظ نمیشه، به یه حرف میرسه، به یک حقیقت میرسه و همه چیز رو در اون یک حرف و یک حقیقت میتونه تفسیر کنه. عرفا، اولیاء خدا، آدم‌های عمیق و دقیق معمولاً برای زندگی خودشون به این یک حرف میرسن و اگر ازشون بپرسی راهنمایی بخوای، یه حرف بیشتر بازم نداره که به شما بزنه. بخواد حرف بزنه، شاید خیلی حرفا داشته باشه بزنه در توضیح اون حرف، ولی آخر سر شما رو میرسونه به یه حرف. حتی قرآن کریم وقتی نگاه میکنید به 6000 و اندی آیات قرآن کریم، ببینید بعضی از اوقات خداوند متعال همین کار رو در قرآن هم انجام داده، یعنی همه قرآن رو خلاصه میکنه در فاتحة الکتاب به تعبیر برخی از روایات. یا مثلا این همه موعظه در قرآن هست، خداوند متعال در یک جمع‌بندی میفرماید قل انما اعدکم به واحده، بگو من یه نصیحت به شما میکنم و کار دیگه‌ای ندارم. یا رسالت پیغمبر اکرم رو در یک کلمه باز جمع میکنه، انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. آقا جاهای دیگه کلمات دیگری هم استفاده شده، خب اونا همه در توضیح اینه، یعنی همه اونا رو میشه تو یک کلمه هم گفت. پس این روش که آدم همه حقایق رو بتونه در ذهن خودش جمع کنه در یک حقیقت، در یک تعبیر، این یک کار عاقلانه است، علامت رشد انسانه. اولیاء خدا اینجوری بودن و این کارو کردن در کلماتشون و حکما هم همینطور. مثلا دیدی توی زبان اهل حکمت که میگن مرنج و مرنجان، که بازم اینم ترجمه در واقع زیبای فارسی برخی از روایات هست، همه چی تو این جمع میشه مرنج و مرنجان. واقعا میشه همه حرفا رو تو یه حرف جمع کرد؟ بله امکان داره. و اگر آدم به اون یه حرف اصلی درست زندگیش برسه، که حرف اصلی درست زندگی همه است، خیلی آرامش پیدا میکنه، سر و ته زندگیشو میتونه جمع بکنه، 24 ساعتشو با یه دونه عینک، با یه دونه ذره بین از یه زاویه میتونه نگاه بکنه و همه چی رو هم نگاه کنه و هیچ چیزی رو از قلم نندازه. تلاش‌های علمی ما گاهی از اوقات برای این هستش که از حرف‌های پراکنده، از اطلاعات جست و گریخته، از همه اینا برسیم به یه نکته. اصلا خود این یعنی رشد علم. شما همه اطلاعات رو کنار هم دیگه بگذارید، برسید به یک قاعده بسیار بزرگ فراگیر که تمام اون گزاره‌ها رو در بر بگیره. تو مباحث اخلاقی و معنوی هم همینطوره، تو مباحث انسانشناسی و انسانشناسی اخلاقی هم همینطوره. گاهی از اوقات آدم میرسه به یک کلمه نجات بخش، به یک حرف محوری، با این حرف محوری میتونه تمام حرفهای پراکنده و موعظه های گوناگون رو تو ذهن خودش جمع‌بندی بکنه و بعدش اگه کسی بخواد میتونه هزار تا براش شرح بده، ولی میگه اینا همش یک کلمه بیشتر نیست. بر اساس صحبت هایی که ما جلسات قبل داشتیم دیدیم که تمام وجود انسان، فلسفه زندگی انسان و حقیقت دینداری تو یک کلمه بیشتر نیست. الان هم که ما داریم بحث راحت طلبی رو شروع میکنیم، بحث راحت طلبی هم بازم ذیل همون کلمه است، شرح همون کلمه است. هر چیز دیگری هم تا هر زمانی بگیم و هر سخن حق دیگری هر کسی بگوید هم همه شرح همین یه دونه ماجراست، چون اصلا خارج از این حقیقت چیزی در این عالم وجود نداره که آدم میخواد در موردش حرف بزنه. ببینید، تمام زندگی انسان و تمام فلسفه زندگی، وجود انسان خلاصه میشه در این که انسان یک تمایلاتی داره، کم ارزش، باید بتونه از اینا بگذره، به تمایلات با ارزشتر که معمولا پنهانتر هستن، لذت و شیرینیشون دیرتر درک میشه برسه. همه زندگی اینه. فهم برای چیه؟ برای اینکه بتونی این کارو بکنی. اعتقاد برای چیه؟ برای اینکه انگیزه پیدا کنی این کارو بکنی. جهنم و بهش برای چیه؟ برای اینکه انگیزه پیدا کنی این کارو بکنی. عشق به خدا یعنی چی؟ عشق به خدا یعنی همون محبت پنهان، علاقه های پنهان تر که باید رو بیاد. با حذف این علاقه های کهتر، بی‌ارزش‌تر، اون علاقه برتر کم کم خودشو نشون میده. و محبت به خدا از یه جهت دیگه هم رابطه داره با این موضوع. چون خدا رو دوست داری انگیزه پیدا میکنی این کارو بکنی. میخوای خدا رو دوست داشته باشی باید این کارو بکنی. کدوم کارو؟ از یه سری از علاقه های سطحی تر بگذری به یه سری از علاقه های عمیق تر برس. تمام بحث های سیاسی عالم همینه. قدرت طلب ها آدمایی هستن که میخوان بر اساس علاقه های سطحی خودشون، علاقه های حیوانی و ددمنشانه خودشون مردم رو تکه پاره کنن. آدم باید اونا رو یا آدم کنه یا سر به نیست کنه که مردم بتونن راحت زندگی کنن. همین حضرت امام درباره صدام همین توضیح رو دادن تو زمان جنگ. فرمودن صدام ایران رو بتونه بگیره، خب میره بعدش جای دیگر رو میگیره، جای دیگر رو تجاوز میکنه، حد یقف که نداره. اتفاقا همینجور هم شد، به ایران که موفق نشد تعدی مورد نظر خودش رو انجام بده، قطعنامه که پذیرفته شد اونم دیگه نمیتونست دیگه کاری بکنه، رفت به کویت حمله کرد. اصلا سخن حضرت امام رو این کاملا محقق کرد. با این انسان دیگه، انسانم وقتی بخواد تابع علاقه های بد خودش باشه حد نداره که، همینجوری میره جلو میشه صدام. تمام بحث های سیاسی عالم همینه، تمام گناه ها همینه، تمام ثواب ها همینه. نماز هم ما یه جلسه ای صحبت کردیم، نقششو با هم دیگه مرور کردیم. نماز برای چیه؟ نماز از ابعاد مختلف کاملا برمیگرده به همین حقیقت. اولا خود نماز ابتداعا جذاب و آسون و راحت نیست، حالا مگر اینکه شما به کجا برسی نماز برات شیرین بشه. ابتداعا سخته، همین سختی رو که میپذیری یه تمرین روزانه، روزی 5 مرتبه است با یه برنامه منظم، اونم برنامه الهی، علیه تمایلاتت. هر کاری دلت میخواد نمی کنی. یعنی روزی 3 مرتبه یا 5 مرتبه 5 دقیقه یه کاری میکنی که دستور بهت دادن. این خودش عالی ترین برنامه است برای اون اتفاقی که تو حقیقت وجود انسان باید بیفته. چون شما میگی من با چه برنامه‌ای مخالفت کنم با تمایلات سطحیم، اولین برنامه‌ای که میذارن جلو نمازه. چرا نماز؟ حالا توضیحش مفصل. از اون طرف نماز چیکار میکنه؟ قلب انسان رو پیوند میده با اون انگیزه‌ای که ما برای این مجاهده لازم داریم. همین دو تا کارو میکنه. یعنی میخوایم خلاصه بکنیم. آقا بقیه بحثا چی میشه؟ همه بحثا همینه. تمام احکام شرعی، تمام مباحث اخلاقی دیگه همه اینجور یکی میشن. دیگه چون نیاز نداره بگی علم اخلاق، علم احکام، همش یکی میشه. برنامه‌های متنوعی است که به شما میدن برای اینکه این پروژه رو به اجرا برسونی. مخالفت با برخی از گرایش‌های سطحی و کم ارزش که لذتش هم زودتر خودشون رو با آدم نشون میدن، به نفع گرایش‌های عمیق‌تری که تو وجود خودمون هست. اونا هم تو وجود خودمونه. نمی‌خوایم برای کسی کاری بکنیم، نمی‌خوام از خود گذشتگی بکنیم. اونایی که دینداری نمی‌کنن فکر می‌کنن دینداری کردن یعنی از خود گذشتگی کردن، ولی اونایی که از خود گذشتگی می‌کنن و دینداری می‌کنن بعد می‌فهمن که از خود گذشتگی نکردن، که جای کیف کردن، چون بازم خودشونو ارضا کردن. حالا من وقتم نیست، دارم سراغ کلمات خطرناک میرم توی یه مقدمه کوتاه. اونایی که خیلی برای خدا جون میدن، تلاش میکنن، دارن خودشونو ارضا میکنن، خود خوبشونو، گرایش های خوبشونو. وقتی جیگر خودشو شاد میکنه طرف، باید چیزی هم بده. آقا شما اینجا سرسر بازی کردی، رفتی توی این شهر آب و بازی و اینا چیه اسمش، رفتی اینجا کلی کیف کردی، حالا میخوای ما یه پولی هم بهت بدیم یا تو بده کاری؟ میگه نه، ما پول میدیم، مثلا پول میدیم میایم اینجا سرسره بازی کنیم، کیف بکنیم. لذا اولیاء خدا همه به خدا بدهکارن، کیف میکنن دیگه. به چقدر کیف کردم، من نمیدونستم اینقدر کیف دارم، من فکر کنم به خاطر تو خدای باید زجر بکشم. نه، اونم تو خودت هست، اونم دوست داری، تو خودت دوست داری. من نگم اصلا تو خودت دوست داری اینا رو. حیف خودزنی میکنی، بیدینی یعنی خودزنی، علیه خود اقدام کردن. دیندار چی کار میکنه؟ داره کیفشو میکنه. بازم عرض میکنم خیلی مقدمه ما وارد بحثای کلان داره میشه، ولی من میخوام دوباره از یه بحثای کلانی به این بحث امشب برسم که ادامه بحث راحت طلبیه. دوستان توجه میفرمان که اراذل و اوباش عالم، پست‌ترین جنایتکاران عالم، حرف حسابشون چیه؟ بگید حرف حسابشون چیه؟ یک کلمه است، یک جمله است، یه جمله دو کلمه. چی؟ دلم میخواد. آفرین، دلم میخواد. اولیاء خدا به کجا میرسن؟ به همین میرسن. اونا هم به همین میرسن، منتها اراذل و اوباش عالم این ور دلشون رو نگاه میکنن، اولیاء خدا اون ور دلشون رو نگاه میکنه. همین، هیچ دیگه نیست تو عالم، همش همینه. خیالتون راحت کنه. آقا این که آدم چشم برزخی باز میشه و اینا و استعدادهای خارق العاده پیدا میکنه و میره تو عالم نور و اینا و اینا، اونا چیه؟ خب دیگه شما وقتی که دلم میخوادای پست و پلشت رو بذارید کنار، دلم میخوادای عمیق رو جواب بدید، یه رشد روحی فوق‌العاده‌ای پیدا میکنید، توی جهان تازه‌ای وارد میشید، چشمتونم باز میشه، خیلی اتفاقای خوشگل مشکل براتون میفته. فرمود قضو ابصارکم اما حرم الله علیکم ترون العجائب. چشمتون رو از حرام ببندید. چشم فقط چشم سر نیست، دلم هست، یعنی چشم دلتون رو از حرام ببندید، عجایب و عالم رو ببینید. حرام چیه؟ گرایش های بد سطحی تموم میشه. عجایب و عالم رو میبینید، معرفت عرفانی میگن یعنی همین. آقا راه عرفان چیه؟ راه عرفان هم همینه دیگه. آقا من به شما دارم عرض میکنم خبر دیگه این نیست تو عالم. عمل یعنی چی؟ عمل یعنی فعالیتی که انسان در جهت مبارزه با گرایش‌های بد انجام میده. تموم شد. عمل یعنی چی؟ فعالیتی که برای نشون دادن گرایش‌های خوب انجام میده. آقا همش همینه، همش همینه. اگر این تو دبیرستان و راهنمایی و دبستان جا بیفته، توی دانشگاه ما درسای معارف اسلامی هم دیگه لازم نداریم. چی میخوای بهش بگی؟ همه رو گفتی دیگه. تموم شد. این جا بیفته. وقت مردم چه تلف میکنی؟ صدر اسلام قدر کتاب مینوشتن؟ مثلا اینقدر سخنرانی نمی کردن اولیای خدا؟ حرف نده. دو تا چارت. بله بعضی ها شبهه می دازن، آدم هی معطل میشه شبهه اونا رو پاسخ بده. ولی اگر کسی سالم باشه خوبم نگاه بکنه، جایی شبهه ای باقی نمی مونه. انسان فرقش با حیوان اینه. پس یک حرف در عالم بیشتر نیست. اون این هستش که آدم هواشو مثلا به یه تعبیر دیگه حالا بگم، هوای خودشو میپرسته نه خدای خودشو. همین. یعنی گرایش های پست دلشو نگاه میکنه نه گرایش های عالی خودشو. افرایت من اتخذ الهه و هوا نموشه. همین یه جمله سوالی. تو این سوال همه جوابای عالم هست. دیدی هواشو میپرسته، حالا تو هی بگو خدا رو بپرست. نمیپرسته دیگه، این همه بحث بیش میاد. چیز دیگه تو عالم نمیمونه. بقیه برنامه های دین چی هستن؟ اونا برای اینه که تو فهمیدی این مسیر چیه، خب حالا بریم بگیم چجوری این کار رو انجام بدیم. چجوری این کار رو انجام؟ اینجا این مخالفت رو بکن با تمایل پستر، اینجا این مخالفت رو بکن، اینجا این تمایل پستر، حواست باشه. اینا دیگه توضیح میده، میده دیگه جزئیات دیگه برنامه است. اول قرآن کریم هم خدا تعالی همینو میفرماد. ندیدید شما؟ دیدید، اما اول میفرماد دیگه. بعد از فاتحه الکتاب کتاب شروع میشه. فاتحه الکتاب خودش ام الکتابه، یعنی سوره حمد. بعدش دیگه حالا اصل کتاب شروع میشه، سوره بقره. آیه اولش رو بخونید، اون آیه اولش که ما نمیفهمیم، یعنی آیه اولش که بسم الله الرحمن الرحیم، بله، بعد الف لام میم، بالاخره اون که من نمیفهمم، حداقل شاید شما درک بکنید عمیقا. بعد بفهمید ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. متقین که متقی یعنی چی؟ یه جای دیگه تو قرآن توضیح داده این تقوا یعنی چی. الهمها فجورها و تقواها. من به این انسان فجورش رو الهام کردم، یعنی الهام کردم گرایشات پستش چیه، و تقواها و الهام کردم بهش چجوری جلوی این گرایش های بد وایسته. تقوا یعنی جلوی گرایش های بد وایسی. اول قرآن میفرمه ببین بنا داری این کارو بکنی یا علی بیا. تموم شد. یک کلام هست، حرف اضافه نداره. روح انسان از پراکندگی نجات پیدا میکنه اینجوری ببینه، نه اینکه حالا این یه جور دیدنه، اصلا چیز دیگه این نیست آخه ما ببینیم. و جلوگیری میشه از بسیاری از شبهه‌هایی که شیطان تو دل انسان میندازه که بهونه کنه که انسان رو از رفتن این راه باز بداره. منتها دوستان من، این که ما یک کلمه به هم دیگه میگیم تو این بحث تنها مسیر، این بحث رو داریم میگیم که آقا از گرایشات کم ارزش سطحی که اگه بهش توجه کنی میشه بد، از اینا بگذر تا برسی به گرایش های عمیق‌تر وجود خودت. تو اصلا اونا رو دوست داری، اونا رو اگه بهش جواب ندی عقده‌ای میشی. یه بحثی هست تو روانشناسی بعضی ها میکنن، آی مصباح میفهمن نصفش درسته، بحث عقده ادیپ رو که مطرح میکنن عقده بودنش درسته، حالا ادیپ اون داستانی که خیالی ساخته طرف اون واقعیت نداره. عقده یعنی یه محبت سرکوفت خورده داره، یه چیزی میخواسته سرکوفت خورده، حالا دیگه روانپریشه دیگه. بله، ما یه گرایشی داریم به نام گرایش به خدا، تو اینو سرکوف بزنی عقده‌ای میشه دیگه. آقا گرایش‌های دنیایی چی؟ خب اونا اصیل نیستن، بزنیشون عقده‌ای نمیشی، چه کفته میشی تازه. مثل هرس که میکنن درخت رو هرس میکنن، اصلا تزکیه معناش همینه. قد افلح من زکاها، رستگار میشه کسی که نفس خودشو پاکیزه بکنه. این پاکیزگی رو معنا میکنن مثل هرس کردن درخته. ما داریم میزنی از شاخ و برگش، بله، ولی حالا تو صبر کن، نمیدونی کشاورزی بلد نیستی، یعنی الان شکفته میشه، الان انرژیشو برای شاخهای اصلیش میذاره، اون شاخهای فرعیش که همجوری هی انرژیشو میگرف من زدم این خلاص بشه، این نفسی بکشه، همینه دیگه. تزکیه معناش اینه، چیزای بی خودو بزنی، گرایشای بی خودو زیرابشو بزنی، گرایشای اصلیت رو بیاد و خودت میخوای. به همین عشقی که الان گناه و دوست داری، ده برابر من قول شرف بهت میدم خدا رو دوست داشته باشی، بازم داری میری دنبال دل خودت، کیف میکنی؟ دیدی الان بعضی ها میخوان گناه بکنن، یواشکی میرن گناه میکنن، اون موقع یواشکی میری در خونه خدا باش مناجات میکنی، میگی بلکن درمیم بریم اینجا کیفمونو بکنیم. پس ببین عزیز من، چون چی میخوای؟ لذت و شیرینی و اینا میخوای؟ خب چون دوست داری دیگه، آه تو چیزای دیگه هم دوست داری دیگه، خب اونا رو هم بهش برسی، همینجوری میشه دیگه، همینجوری کیف میکنی. ما بحثمون در راحت طلبیه. پیامبر گرامی اسلام میفرمودن وقتی میخواستن بگن اذان بگو بریم نماز بخونیم، میفرمودن چی؟ بگو همه با هم بگن ارحنا یا بلال، ارحنا یعنی راحتی من تو نمازه، راحت طلبی نماز بخون. آقا نماز چه ربطی به راحتی داره؟ حالا دیگه کمی بخونی میفهمید چه ربطی داره. ده برابر راحتی رو بهت میده. زای خوب نماز بخونی، مبل خیلی راحتی نمیخوای، حالا نمیخوام زیرا به مبلو بزنم، ولی مبل خیلی راحتی نمیخوای دیگه، میگی حالا همین رسته دیگه، بیشترش تو نمازه، درسته؟ ارحنا یا بلال، ما میخواییم امشب به نفع راحت طلبی صحبت کنیم. بگیم چی؟ اصلا راحت طلب باشید، شما رو خدا راحت طلب آفریده. این راحت طلبی تو راستی چرا دقیقا خودتو به سختی میندازی؟ ببینم، بگو ببینم، توضیح بده، چرا رو میخ میشینی آخه؟ این چرا بعضیه؟ حداقل رو سنگ صاف بشین، دردت نمیاد، استخونات سوراخ نمیشه آخه، چه طرز زندگی کردن؟ درست بشی. من یه خود آزاری داریم بنده خدا، یه کمی راحت باش ای بابا، یه کمی، یعنی یه کمی نماز بخون. بله، این حرف من معناش اینه، یه کمی نماز بخون. ارحنا یا بلال، بلال راحتمون کن، راحتی به ما بده، ما رو ببر به سمت راحتی. این راحت طلبی تو دل ما جواب نمیاد، پیدا نمیکنه. اینه، همش همینه. شما وقتی که قیام میکنی علیه گرایش های سطحی، گرایش های عمیقت بیدار میشه. گرایش های عمیقت وقتی بیدار میشه چه اتفاقی میفته؟ با همین احساس راحت طلبی و بعد لذت طلبی میری سراغ گرایش های بفرمایید عمیق، میگی ارحنا یا بلال، بلال ما رو راحتمون کن. زندگی خوش و خرم میشه. شما فکر میکنید زمان آقا و مولامون امام زمان ارواح الله الفدا اون موقع چجوری میشه مردم اینقدر خوب میشن و بعدش هم همیشه خوب میمونن و بعد دیگه هیچ کی نمیتونه خراب کنه مردم و آقا هم راحت حکومت میکنه؟ حکومت حضرت حکومت راحتی، اولش جنگ هست ولی بعدش راحته. چون همینا رو میفهمن، همینا که الان شما فهمیدی همین میفهمن. مریض من یک کسی بره گناه بکنه میگه برو بابا حال داریم، چه حرف بی خودی میزنی، میرم آشغال تو کوچه بخورم، آشغال تو جوب بردم بخورم، تیغ توشه، میخ توشه، کسافت توشه، حرف زشتی میزنی. فکر گناه هم خیلی از مردم نمی کنه، همینا رو میفهمن. آقا من به شما هم همه بحث رو گفتم، شما بگی آقا بحث تموم شد دیگه، تنها مسیر رو تمومش کن دیگه. میگم باشه، از نظر بس تموم شده، بیاید هر هفته اینو برای خودمون تکرار کنیم، میشه مجلس ذکر. درسته؟ خداوند متعال کل قرآن رو میفرماد ذکر، کل قرآن میفرماد یادآوریه. آقای بهجت میفرماد آدم عقلش خوب کار بکنه کل احکام دین رو خودش میفهمه، خودش تجربه کرده. من فکر میکنم از دلش داره حرف میزنه. کل قرآن میشه چی؟ یادآوری. وقت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی ببینید در تفسیر ذکر اونجا چی میفرماد، بحث فطرت وسط کشیده میشه. ما خواهم همین رو ما داریم تو خودمون. مقابل تمایلات بد خودمون بیستیم، تمایلات خوبمون میاد رو اون چیزی هم که موجب میشه ما درست نفهمیم تمایلات بده، اون چیزی هم که موجب میشه ما درست بفهمیم همه چیو تمایلات خوبه. تمایلات خوبت بیاد رو، اصلا خودت کلا میشی حکیم، میفهمی، اصلا خودت میفهمی همه چیو. یا حقیقتیست. تمام بحث‌های سیاسی هم تو این جمع میشه. مگه شما الان بحث سیاسی دارید خارج از این موضوع؟ خیلی ساده. اگر آدمیت یعنی این، سیاسیون نباید هوای نفس داشته باشن. باید حداقل بین مردم بیشتر از همه مقابله کرده باشن با گرایش‌های بد خودشون تا خوشفهم باشن، این جامعه رو خوشگله داره کنن، فکرهای غلط نیفتن، کارهای غلط بکنن، دو دوچار فهمهای غلط بشن. همین، نمیشه که. جالب اینه که آخه ما هم یه ذره تیز باشیم میفهمیم که آقا یه کسی فهم غلط داره این یعنی دل بیمار داره. ای خدای من، این دیگه اصلا چشم برزخی نمیاد که، کاملا معلومه دیگه. یه کسی یه فهم خیلی غلطی داره، تسلبم داره سرش، بله کچی ممکنه اشتباه بکنه، بگم یا درست من اشتباه کردم، این اشکال نداره. اون مال ضعفی که خدا در انسان قرار داده که آدم غرور پیدا نکنه و اینها. ولی یه کسی حرف غلط رفته تو ذهنش، حالا هر کاری میکنیم تو درش بیاری، و این به علامت بیماری دل دیگه. به اعمالش هم زیاد کاری نداریم، انقدر آدم های نمازخون هستن دلاشون بیماره. بیخیال، زیاد سخت نگیر، ممکنه اصلا تو عمرش هم دزدی نکرده باشه ولی دلش بیماره، سرش از کتاب بیرون نیورده باشه ولی دلش بیماره، خداوند متعال تو قرآن میفرماید که مثل الحمال، حمار یحمل و اسفار، مانند خران باربردار که بارشان کتاب است. چقدر محکم خدا صحبت میکنه. اگه اینو نفرموده بودم من جرئت نمیکردم بکنم محکم بگم. ظاهرش هم هیچ کار بدی نکرده ولی دلش تو دنیاست، دلش تو دنیاست، فهمش خرابه. خب معلومه سیاسیون از این تیپ آدم ها نباید باشن. وقت سیاسیونی که از این تیپ آدم ها نه این حرف ها خوششون نمیاد، همین دومینویه که شروع میشه. شما این حرف رو بزنی میخواد بکشدت. حالا سیاسیون نه، ممکنه یه جوجه، یه نوجوانی، بله، از سر همون تکبر و خودخواهی یعنی بعدش بیاد از یه حقیقتی، ای آدم حقی، خب دیگه حالا انشالله درست میشه. چیکار کنیم؟ یه خانومی بود سیاه پوست، مستخدم بود، حالا به تعبیر امروزی ما، به تعبیر قدیم کنیز بود. توی جامعه مدینه یه کنیز، یعنی شهروند درجه دو، بعد دیگه سیاه پوست هم که بود و بعد دیگه خانومی هم بود و سنی هم ازش گذشته بود یا نه نمیدونم، تو الان یادم نیست، تو اونجا در مورد روایت در مورد سنش هم گفتم صحبت کردن. حالا تو کنیزا مسئولیتش چی بود؟ فضولات جمع میکرد دیگه. کمترین اومد پیامبر گرامی اسلام با یارانش رد بشه، گفتن حالا شما یه دقیقه بیا کنار بزنید رد بشن اینا. برگشت یه برخورد خیلی بدی کرد، کاملا متکبرانه. رسول خدا فرمودن که تکبر فقط مال آدمای بزرگ نیست، گاهی از اوقات تکبر مال آدمای حقیره، فرقی نمیکنه کی باشه. یکی میبینی سال اول دانشجوییشه تکبری داره تو رشته، حالا بگو طلبگی، پزشکی، علوم انسانی، مهندس، فنی، فرق نمیکنه که اون آقای آیت الله و متخصصش این تکبر، متخصصه مثلا جراحش هم این تکبر رو نداره. بابا تو دیگه کی هستی؟ اینه دیگه تفرعون، تکبر کوچیک بزرگ نداره، حکمت هم کوچیک بزرگ نداره. بعضی وقتا آدم پیر که میشه به یه حکمتی میرسه، بعضی وقتا میبینی بچه هست، روایت داریم بچه حکیم میشه. تجربه مال آدم بزرگ هست ولی حکمت مال کوچولو هم هست. گفتم یه بار یه کوچولوی اومد گفت من بگم خدا چرا ما رو دوست داره؟ گفتم بگو. گفت مثلا شما عروسک داشته باشی دوستش داری دیگه. گفتم نه من دوست ندارم، خواستم زده حال بزنم که الکی تعویل نگرفته باشم که اگه حرف مال خودشه صفر وایسه پای حرفش. گفت نه یعنی اگه خود عروسک درست کرده باشی. گفتم نه من عروسک اصلا دوست ندارم. گفت من خودمو میگم. فهمیدم دیگه این حرف مال خودشه، تولیدیه، الان داشته فکر میکرده. من خودم میگم. گفتم بگو. گفت من خودم عروسک درست بکنم دوستش دارم، اگه کسی پاشو بذاره روش ناراحت میشم. گفتم خب. گفت ما هم عروسک هایی هستیم که خدا ساخته دیگه، منتها خیلی زیاد عروسک همه اینا رو دوست داره، په همه ما رو دوست داره. بعد ادامه بازی شد، حکمت دیگه. تو خودت فهمیدی حالا کلی باید میرفتی هیئت روایت میخوندی، نمیدونم میرفتی جبهه، اینا میفهمیدی خدا دوست داره. حالا همینجوری فهمیدی تو بازی خدا دوست داره. خب این حکمت دیگه. و خدا بعضی وقتا این حکمت رو دریغ میکنه از آدم های ناتو. ناتو چند تا معنا داره، اصلا همون هر چند تا معناش رو یک جا اراده کردیم. خب اومدیم تو راحت طلبی. یکی از مصادیق گرایش‌های بی ارزش ما که باید محدودش بکنیم و مقابله باش بکنیم راحت طلبیه. راحت طلبی یکی از این گرایش‌های سطحیه که باید باش مقابله کرد. منتها همون جوری که اواخر مقدمه من خدمت شما عرض کردم، بنا نیست ما راحت طلبی یا لذت طلبی رو چیکار کنیم؟ از بین ببریم. بنا نیست این دو گرایش کلیدی که حالا بعدم به لذت انشاءالله خواهیم رسید راحت طلبی رو نابود کنیم. نه، بناست بهترتر پاسخ بدیم. بناست این راحتی راحتی عمیق روحی باشه، نه راحتی سطحی جسمی. این راحتی عمیق روحی وقتی پدید اومد، راحتی جسمی هم به دنبالشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن شما این قدرتی که داشتید در خیبر رو کندی، این در رو بعد 100 نفر بلند میکردن، آخه این که دیگه عادی نیستش که، چجوری بلندش کردی؟ فرمود من با قدرت بدنم رو بلند نکردم، با قدرت روحیم بلندش کردم. شما اگر راحتی به جانتون بدید، جسمتونم راحت‌تر میشه، تحت فشار و استرس و ضربه و ناراحتی قرار نمیگیره، خیلی کم. شما اگر ناراحتی به جانتون بدید در اثر راحت طلبی زیاد، جسمتون هم لطمه میخوره. حالا هی غذا بخور، هی چور کباب بخور، لطمه میخوره جسم. ما بنا نیست راحت طلبی خودمونو نابود کنیم، ما بناست راحت طلبی خودمون رو درست جواب بدیم، همچنانی که ما لذت طلبی خودمون رو بنا نیست نابود بکنیم. اصلا انسان آفریده شده اول برای راحت، بعد برای لذت. خدا ما رو بذاره تو بهش بگه دیگه راحت باش، ما دو روز بگذره میگیم خب خدایا آخر سرگرمی چیزی، این که خیلی ما راحتیم، ولی خب این که نمیشه که آخر دیگه بیکار که نمیشه بشینیم همینجوری سر حوصله‌مون سر میره. لذا خدا از همون روز اول میگه هم راحت باش هم لذت ببر، اعتراض نکنی به من. وقت لذت دیدار خود پروردگار عالم در بهشت یه جوریه که آدم یه بار دیدار خدا میره تا چند روز دیگه دل و دماغ بهشت رو نداره. البته بهشت جنبه مادیش خیلی برتر از مادیات این دنیاست. جنبه مادی بهشت هم لطیفه، غذا میخوری فقط عطر میشه، دستشویی نمیری، فقط لذت میبری، زندگی ترتمیز. نمیدونم شب و روز میشه اونجا یا نه، ممکنه بشه، ولی خواب مثلا، خواب برای چی؟ کیف کنیم آقا. دیدی بعضیا میرن عروسی تفریح تا صبح سعی میکنن بیدار باشن کیف کنن، تو بهش همش دیگه بیدار باش کیف کن، چه بخوابی؟ خواب برادر مرگه، برای چی بخوابی؟ بنا نیست لذت طلبی ما از بین بره، بنا نیست راحت طلبی ما از بین بره، بناست پاسخ درست پیدا کنه. ارحنا یا بلال. بعضی وقتا گفته میشه که آقا با راحت طلبیت مقابله کن، یعنی با راحت طلبی با مصادیق درب داغون و پست پلشت دنیاییش مقابله کن. من یه جایی داشتم برای یک عالمی توضیح میدادم این بحث تنها مسیر رو، و آقا شما دارین ما رو به مرتضاهای هندی دعوت میکنین. گفتم آقا بذار دوباره بگم بهتون، چرا ناراحت میشین؟ صبر کن. بعد توضیح دوباره دادم، گوه ها نه اینجوری باشه، بله. گفتم خب من اینه که گفتم اول. گفتم متوجه نشدم. گفتم میدونی برای چی متوجه نشدی؟ چون خیلی ترسیدی من دارم ناراحتی تو میگیرم، گوش نکردی اون تیکاشو، ناراحت شدی. نه راحت شدی، خیلی راحت طلب بودی، به هم ریختی. دوستان من دقت کنید زندگیتونو، تو رو خدا خواهش میکنم، خارج از سخنرانی، ببین خدا تو زندگی ناراحتت میکنه، ببین با دست خودش مستقیم میاد تق میزنه ناراحتت کنه. اصلا میبینه تو از چی ناراحت میشی، عب همون گیر میده. ببین ناراحتت میکنه که راحت طلبی تو بذاری کنار. ببین این دیگه سخنی نیست، این زندگی، این خداست. ببینش. حالا جالبه، خدا کار دیگه ای هم نداره که آدم یه دقیقه بگه خدا شما کاری نداری به کارت برسی، دو دقیقه ما رو به خودمون بگذاری، نه من کاری ندارم، من هستم. تا بیدار میشی میگه پاشو دیگه خدایا شما آقا شروع کنی دیگه. خدا اون لحظه آخر که میخوای بخوابی، خب خوابیدی؟ من دیگه میخوام بخواب. خدا بفرمایید شما، میگه من هستم، میشه کاری ندارم، جایی نمیخوام برم، من هستم تا صبح. وقت تا صبح که میدونی چی کار میکنه، یه قلطت میده، میگه این دستش خسته شد، یه اون وریت میکنه با توسط ملائکش. البته اصلا خدا یه ذره علاقه داشته باشه میشه بی نهایت علاقه، چون خدا یه ذرهش خیلی زیاده دیگه، هر چیزی متناسب با خودش. درسته؟ خیلی هم علاقه داره بهت، وله میکنه، بلند میشی، گاهی بهت میگه، اصلا میگه ببین امروز روز سختی در پیش داری یا ببینم چی کار میکنی، و نگاش کن چقدر با لبخند بهت میگه امروز میخوام حسابی بپیچونمت، محکم باش. وقت تو نگاه نمی کنی خدا داره به چی میگه، وقت خدا هم عادتش اینه که تو سکوت صحبت میکنه، هم ندیدنی هم نشنیدنی، نمیبینیش، بعد هی فوش به این اون میدی چرا منو ناراحت کردی، چرا من بابا کجای گاهی بدبخت هایی که دارن تو رو ناراحت میکنن همه اسیر عبیر خدان، حتی اونایی که ارازل و اوباش عالمن. خدا میتونست آقا یه کسی حواسش اصلا میخواسته بزنه محکم با ماشینش به ماشین شما داغون بشی، درسته؟ چرا باید به ماشین شما بزنه؟ خدا خواسته. بعد خدا اونو میبره جهنم ها، ولی اون 10 نفر رو میخواست بزنه، خدا نخواست، گفت امروز روز این نیست من بپیچونمش، صبر کن مرات یکی گیر میارم از این بنده های خوبم که حسابی کارش دارم، روز میاره جلوت میاره بزن، حالا بزن برای پدرتو در میارم، ای بزنی آه زدی پدرتو در میارم، خب تو چطوری؟ زد خوب شد. به اون رو میگه خیلی هم شغل عجیبی، یعنی در آن واحد با میلیاردها انسان در جا صحبت میکنه، کار میکنه باشون. خیلی این دیگه اصلا شغل خداییه دیگه، میدونید اصلا آدم منشیش هم نمیتونه بشه، منشی خدا هم نمیتونه بشه. یه جمله یادم رفت الان دوباره یادم اومد، اون مقدمه بحث چیزی رو داشتم عرض میکردم که بگو پیامبر اولیاء خدا بیشتر دارن لذت میبرن از زندگیشون دیگه، درسته؟ بیشتر به دهکار میشن. پیامبر اکرم چقدر گریه میکرد در خونه خدا، هرچی میگفتن یا رسول الله آخه شما چرا اینقدر گریه میکنی، شما که آدم خوبی، کار درسته، خدا که قبولت داره، میفرمون خب من نباید تشکر بکنم؟ این یادم رفت، مال اون تیکست بذارید تو اون بخش، حالا ادامه بدیم. ما بنا نیست راحت طلبی خودمونو از بین ببریم، فقط بناست جاشو عوض بکنیم، نحوه ارضاء راحت طلبی خودمون رو باید تغییر بدیم. حالا یه مثال ساده کوچولوی دنیایی بزنم که دو طرفش تو دنیا باشه. شما سفره بندازی بیشتر کیف میکنی یا سر یه سفره مفت و مجانی یه غذا درست حسابی گیرت بیاد بخوری بیشتر کیف میکنی؟ غذا تو بخورن بیشتر کیف میکنی یا غذای دیگران رو بخوری بیشتر کیف میکنی؟ ها؟ این دیگه ببینید روحیات آدم ها چقدر فرق میکنه. وقتی کسی سفره بندازه دیگران غذا بخورن این کیف بکنه، پول اون دارن میخورن دیگه، درسته؟ یعنی شما یه سفره بنداز، بالاخره ببین دیگه همه دارن ماشاءالله که بشقاب غذا میخورن، یکی چند هزار تومن میشه میخورن، پولای تو رو دارن میخورن میرن، ببین چقدر کیف میکنی. اون کیف رو اگه تجربه کنی متوجه میشی کیفش بیشتر از این که بری 1000 تا سفره مفتکی غذا بخوری، میفهمیش. بعد همجوری باید بری بالاتر، درسته؟ اگر شما یه جایی باشی، بذار من یه مثال بزنم بعد دیگه عرضم رو تمام بکنم، یه روایت هم میخواستم بخونم، میخونم اون روایت هم. ببینید چند تا رزمنده بودن، داشتن با هم صحبت میکردن، بعد از سالها هم دیگر دیده بودن، خاطره ای رو برای هم دیگه داشتن تعریف میکردن و یاد اون خاطره بودن. خب من این خاطره اونا رو برای شما تعریف میکنم. خیلی صحنه جالبی بود. خب یادت پشت بهمن شیر یه دفعه شیمیایی زدن تو عملیات فاو داشتیم میرفتیم، بعد 4 تا ماسک بود، 5 نفر بودیم. آره. گفت یادت ماسک ها رو تقسیم کردی به همه دادی، آخرین نفر دیگه یه نفس بکشی باید بزنی ماسکو، شیمیایی شدی رفت، آخرین نفسی که آخرین ماسکی که باقی موند بین تو یکی بود. آره. محکم چسبوندیش رو صورت رفیقه. آره. و من اون رفیقم، ما همه از زیر ماسک داشتیم تو رو نگاه میکردیم، تو داشت چشمات میسوخت، اونا همه ماسک زده بودن. کیف داره کسی فداکاری کنه از آدم دفاع کنه؟ آره؟ بله. ولی کیف بیشتر داره آدم فداکاری کنه. باید تو چشمای اون کسی که این کارو کرده بود از اون ماسک باید نگاه میکردی، خیلی بیشتر کیفش، خیلی بیشتر. گفت خب حالا زده شیمیایی اوت کرده یا نه؟ گفت نه حالا فعلا که خبر نیست، حالا شاید بخور انشالله سالم باشی فلان باشی، ولی ما یادمون نمیره اون صحنه. حالا این الان برای چی داشت کیف میکرد؟ برای خودش داشت کیف میکرد؟ آخ جون ما ماسک رو زدیم. یا داشت برای شخصیت اون کیف میکرد؟ عجب کسی بودی تو. بالاخره شما میخوای این راحتی و لذت رو به دست بیاری دیگه، ببین از چی به دست میخوای بیاری؟ غذا خوردن یا غذا خوروندن؟ فهمان مؤمن از غذا خوروندن لذتی میبره که از غذا خوردن لذت نمیبره. سفره میندازه، سفره داره. الان سفره داری مرده، اصلا یه سفره نمیندازه. الان هیئت خودتون هم خشک و خالیه دیگه. الان قاعده جمعیت غیر سفره داران دور هم جمع میشن، گشنه جمع میشن، گشنه میرن. در حالی که شما ببینید بالاخره امشب هر کدومتون یه پول غذایی، ما حالا من امشب پول غذا نمیدم، باید جای دعوتم باید برم، ولی هر کدومتون باید یه پول غذایی بدید دیگه. بعد این پول غذایی که میدی چقدره؟ همونو بیاد دونگی اینجا حساب کنید، هر شب یکیتون پول بدید درست میشه دیگه. حالا اون انبوه پول رو مثلا کنار هم دیگه نداریم، یه مثلا مختصری 10 نفر مثلا امشب بدن، 10 نفر شب بدن، بعد هر شب داری در طول سال، چون چند سال یه بار الان شما جمعیتتون ماشاءالله زیاده، چند سال یه بار نوبتتون میشه؟ یعنی یه سال یه بار هم نوبتتون نمیشه و همونقدر داری میخوری دیگه، از مثلا این جیبه اون جیبه ترس دیگه. خدا انشاءالله ما رو نترساند از ترس، ما رو کم بکند از فقر که یکی از بلاهای ابلیسه. بعد برکت میاد. حالا شما که میدونید ما که گشنه نموندیم که بخوایم شو بگیم شما بیاد غذا بدید که ما غذا بخوریم، ولی بحث اینه که آدم از چی لذت میبره، چه تحولی ایجاد میشه. روایتی هم براتون آوردم بخونم. این روایت یه کلمه ای توش داره که حالا که من این حرفا رو زدم میتونم این روایت رو بخونم. آقا ما بنا نیست راحتی رو مطلق ترک کنیم. ما حل شد آقا، من اینو گفتم چند بار گفتم؟ 2-3 مرتبه گفتم دیگه. بنا نیست راحتی رو ما حذف کنیم. رسول خدا فرمود چی؟ ارحنا یا بلال. این فکر کنید نوع هست جواب بدید. رسول خدا فرمود چی؟ ارحنا یا بلال. اون راحتی هم توضیح دادم، اعم از حتی راحتی جسمی، راحتی جسمی آدم هم درست میکنه. و علاج و ذالکه در مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام میفرماید بخوای علاج کنی محبت به دنیا رو و خیلی از گرفتاری های حول محبت به دنیا رو که توضیح میدن، و علاج و ذالک الفرار من الناس، فرار کردن از مردمه. فرار کردن از مردم معناش اینه که تحت تاثیر مردم قرار نگیری. ولی اولیاء خدا همه تو مردم بودن. یه بار حضرت داوود علی نبی نا و آله و علیه السلام داشت میرفت تو بیام، خدا فرمود کجا داری میری؟ اون خدایی که بالا سر ما هست با ایشون دیگه راحت صحبت میکرد. حالا با ایشون راحت صحبت میکرد، ایشون از بس دلش شنوا شده بود. شما هم دلت شنوا بشه، خدا باید صحبت میکنه، حالا چند در مراتب پایین تر از انبیا. خب فرمود کجا میری؟ گفت دارم میرم، دلم گرفته از دست این مردم، میخوام با تو عبادت کنم، به تو مقرب بشم، میخوام بیشتر به سمت تو بیام، یه مدتی وقت برای خودم بذارم. فرمود برگرد، برگرد برو تو مردم، اونجا بهتر به من نزدیک میشه. حالا این فرار من الفرار من الناس، فرار درونی بیشتر، نه فرار ظاهری. علل قاعده وقتی میخوایم جمع بکنیم با روایت های دیگه، فرمود لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام ما رهبانیت و عزلت و گوشه نشینی، دلت هم مردم فرار بکنه چی؟ یعنی چی؟ یعنی مسخره کردن مردم بی خیال، تحویل گرفتن مردم بی خیال. ما کار درست خودمون رو انجام میدیم، هرچی کار که گفت بابا ولکن بابا. و رفض دنیا و ترک دنیا و طلاق راحت، طلاق بدی راحتی رو. آقا بیا من طلاقت بدم برو. تعبیر طلاق تعبیر بسیار، و انقطاع عن العادات، قطع کردن چی؟ عادتها. حالا باید سراغ راحتی بریم، به عادتها واقعا میرسیم. آدم عادت میکنه به یه زندگی دیگه، نمیتونه ازش جدا بشه. و قطع عروق منابت شهوات، که بحث لذته، رگهای گردن شهوت رو قطع کنیم، رگشو بزنی که دیگه اصلا بباری کله شده میتتن شهوتو بشی. حالا اینا تو بحث لذت میاد، ولی تو بحث راحت طلاق بدی راحتو. آقا شما طلاق بدی راحت، آخرین کلمه من، شما طلاق بدی راحتو، راحتی عبه میره؟ نه، سهمیت برای راحتی یه چیزی بهت میدن، دو برابرش هم بهت میدن، خیلی راحت باشه. آقا شما که گفتی ول کن راحتی رو، من گفتم شما ول کن، نه اینکه بهت نمیدن. گر نستانی به ستم میدهند. مثل اولش رو بلده کسی؟ آره، رزق تو را نه بیش نه کم میدهند، گر نستانی به ستم میدهند. شبیه همینه، چیزی که بناس بهت بدن نه کمتر نه بیشتر بهت میدن. بعد نگیری چیکار میکنن؟ به زور بهت میدن، به زور میزننت بهت میدن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام رفض دنیا میکنه، ترک دنیا میکنه. حالا یعنی ترک راحتی میکنه؟ نه. ترک لذت میکنه؟ نه. معلومه 1 میلیارد برابر هرچی اهل دنیا از دنیا میبرن، یه نگاه به علی اکبرش میکنه لذت میبره. 1 میلیارد برابر اونا کیف میکنه. بعدش هم میره در خونه خدا، خدایی که تو همه چی به من دادی، اکبر منو به من دادی. من امام حسین رو شادترین ولی خدا میدونم. اولیاء خدا همه شاد بودن، ولی یه جورایی جلوه نشاط در ابا عبدالله حسین بیشتر از همه امامان مونه. شاید به همین دلیل باشه میری کربلا شاد میشین برمیگردی. خودشون فرمودن تو روایت میری روزه جگرت حال میاد. چرا؟ کاروان امام حسین کاروان شادی بوده. بگیرید مطلب رو، خواهش میکنم. چرا؟ چون امیرالمومنین از دست یارانش سر به چاه میگذاشت، فریاد میزد، بر سر اونا فریاد میزد، قصه میخورد. اما حسین علیه السلام شب عاشورا به زینبش فرمود زیر آسمان کبود بهتر از اینا نیستن. یه طرف نگاه میکنم عباسمه، یه طرف نگاه میکنم اکبرمه، یه طرف اون جعفر، عبدالله، حبیب، مسلم، بریر، تازه از راه رسیده ها زهیر، هور، چه آدم های دور من جمع شدن. سرمست میشد. چه همسری داشت ابا عبدالله الحسین، رباب. میگن اصلا همسر مورد علاقه ابا عبدالله الحسین بوده، از بس با معرفت بوده. معرفتشو دیدی دیگه، شش ماهشو قربونی کرد برای اربابش واسه کاری کرد که از شرمندگی حضرت لیلا در اومد، چون میدونید روایت معتبرتر چیه؟ این که تیرباران داشتن میکردن ابا عبدالله الحسین، و اون نامرد برگشت گفت حسین تا تو خیمه مشغول خانوادشه تیراندازی بکنید همینجا از بینش ببرید، بیاد بهتون رحم نمیکنه. حضرت تو خیام بودن، داشتن با بچه خداحافظی میکردن، از قرش شد سپر بلای بابا. این یه لیاقت میخواد. این تیر در واقع به سینه مادر نشست، مادر لیاقت داشت، خیلی دوست داشت خودشو سپر قرار بده. چجور ام وهب میره تو میدان برای پسرش یا همسرش، به تعابیر مختلف گفتن به شهادت میرسه، رباب نیاد، دوست داشت بیاد، ولی خب فرمان آقاست که خانوما بیرون نیاد. خانوما حالا بعدم باید کتک زیاد بخورن. صدای گریه بلند شد، صدا زد گریه نکنید، حالا گریه کردن وقت دارید، من دل ندارم صدای گریه‌تون رو بشنوم، میشه من گریه نکنید، فعلا گریه نکنید، بعدم وقت برای گریه کردن زیاد است. چرا بعد 1400 سال دهه محرم هم که نیست جوگیر باشی اینجور گریه میکنی برای حسین؟ میدونید چرا؟ چون کاروان حسین خیلی کاروان شادی بود به اون روز رسوندنش. شما یه آدم شاد و از دست میدی دو برابر غم دلتو میگیره. کاروان با نشاطی بود، گل خنده همیشه، گل همیشه بهار بود تو خونه ابا عبدالله الحسین. حالا همه سیاه پوش، اسیر، تناب اسارت به گردن، از این شهر به اون شهر دارن میبرن، جای چه کسانی رو خالی دارن میکنن بچه های ابا عبدالله الحسین. خدایا چه غمی به دل بچه های حسین دادی. علا لعنت الله علی خالقین.
بیان معنوی نقطه آی آر